السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. خب، اولا ایام پرنور ماه ذی‌الحجه رو و این شب و روزهای خدایی رو به همه عزیزان تبریک عرض می‌کنیم. در آستانه یکی از بزرگترین روزهای معنوی سال، یعنی روز عرفه هستیم و البته شب عرفه امشب هم شب بسیار بزرگ و با عظمتی است و اهل معرفت مراقبت میکنن از یک چنین مناسبت هایی برای برداشت های معنوی و از تأمین ذخایر ابدی شخصیتشون. خب، این فرصت رو باید همه ما هم قدر بدونیم انشاءالله، هم امشب رو، فردا هم که دیگه روز عرفه و روز مناجات و روز نیایش و روز مناجات ابا عبدالله علیه السلام، و انشاءالله هم دیگر هم دعا کنیم. دوستان قرار بذارید که در دعاهاتون هم دیگر رو انشاءالله پشتیبانی کنید. من میتونم اینجوری بگم که حقیقتاً و از صمیم قلب از خداوند تبارک و تعالی برای همه دوستان در چنین مناسبتی حضور در مراسم بسیار با عظمت و پرمعنای حج رو، اونم در ایام جوانی، توقع میکنیم و تمنا میکنیم انشاءالله خودمون تا روزی کنه به عزیزانمون و اونجا معنای عرفه و روز عرفه و اینها رو در عرفات باید انسان و در حال و هوای مکه معظمه و فضای نورانی اونجا میشه به دست آورد. دعا میکنیم برای حجاج بیت الله الحرام. اونا امروز روز عرفه شون بود و برگزار کردن. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی از همه این عزیزان بپذیره، ما رو در اعمال و دعاهای اونها سهیم کنه، اونا رو هم در اعمال و دعاهای ما، ما اعمالی که نداریم ولی دعا داریم، انشاءالله در دعاهای ما سهیم باشن و خداوند تبارک و تعالی همه رو در پرتو لطفش و کرمش بپذیره. البته بلا فاصله هم عید سعید قربانه که خب دیگه از اعیاد اربعه ماست، یک روز بسیار با عظمت و بزرگ که انشالله اون روز رو هم دوستان قدر بدونن. یه توصیه ای من دارم خدمتون که هم برای فردا هم برای روز عید سعید قربان، برای پس فردا انشالله از این دعاهای صحیفه سجادیه استفاده بشه. البته حالا پیشنهاد من معمولا به دوستان اینه که روز ما قبل عرفه، مثل همین امروز که معمولا یوم الترویه است، دعای عرفه امام سجاد علیه السلام رو بخونن. و خب روز عرفه هم که دیگه خود دعای مشهور امام حسین علیه السلام رو، تا به هر دو فضیلت برسن. خیلی دعای عجیبیه این دعای 47 صحیفه مبارکه که واقعا، یعنی فقط باید بگیم علی عظمت الله، از نظر افق و ظرفیت معنایی و عظمتی که از نظر مباحث توحیدی و عرفانی و امتدادش در ساحت امامت داره جزء قرر ادعیه معصومین سلام الله علیه مجمعین محسوب میشه. حالا دوستان هر مقدار که برسید انشالله مراجعه بفرمایید، همین مثلا امروز انشالله بعد از جلسه قبل از مغرب یا حالا امشب احیانا مراجعه بفرمایید. به این دعای امام سجاد علیه السلام بسیار عادیه. البته روز عرفه هم که دیگه معمولا دیگه همه توجهشون به همون دعای عرفه امام حسین علیه السلام. اگر انشالله خدا امطار روزیتون کرد و در چنین مناسبتی دیگه حالا مشرف بودید و در عرفات بودید، انشالله صبحش دعای امام سجاد رو بخونید، عصرش دعای امام حسین علیه السلام رو که ببینید چه خبر هست انشاءالله. و جالبم اینه که دیدید در روایت هم هست که در روز عرفه خدا متعال اول نگاه میکنه به زائران ابا عبدالله علیه السلام. این هم دیال خودش یک عالمیه. باز هم باید قبطه بخوریم به حال اونایی که چنین مناسبتی رو در کربلای معلا هستند و بهرمندن از زیارت سید و شهدا علیه السلام. خیلی عجیبه روز عرفه هم، میدونید دیگه از نظر ترتیبات سلوکی این خصوصیت رو داره که جابر، یعنی جبران کننده کم و کسری های لیلة القدر. در همونجا هم میگن اگر کسی شب قدر به اونچه که باید برسه نرسید مگر اینکه روز عرفه. خب البته این به طور خاص منصرفه درباره کسانی که چنین روزی رو در صحرای عرفاتن و تو برنامه، ولی خب بالاخره این امید در انسان پیدا میشه که فارغ از بالاخره اون مکان، خود زمانش هم این خصوصیت رو داشته باشه که ما که حالا جمع شرف مکان و زمان رو با هم نداریم، ولی در جهت زمان با این امید که کم و کسری های شب قدر جبران بشه به روز عرفه دوستان نگاه کنن و انشالله در دعا و مناجات و اینها کم نگذارن. انشالله خدای متعال بهتون حال و روز خوبی هم بده که بتونید انشالله از این امکان فوق‌العاده‌ای که در محیط کرم پروردگار متعال فراهم شده استفاده کنید. بعد هم که خب دیگه شب و روز عید قربونه که دیگه اونم خیلی روز خاصیه واقعا، روز خیلی دیگه، روز ایثار و روز یاد پدرای شهداست، مخصوصا خانواده شهدا. بله انشالله که همه. این به مناسبت مقام ابراهیم،
پدر،
بله دیگه، و اون ایثاری که بنیانگذاری کرد و البته بالاخره سهمش همون مقدار بود، ولی دیگه برای سید الشهدا علیه السلام اینا محقق شد. و بعد هم این خانواده شهدا و مخصوصا پدرای شهدا و اینها که دیگه اسماعیل هاشون رو بعد دیگه به میدان فرستادن. خب انتخابات هم که پیش رو هست، باز دعا میکنیم انشاءالله به لطف حضرت حق هم با مشارکت خوب و هم با کیفیت مناسب برگزار بشه. منظورمون هم از کیفیت اینه که خروجی انشاءالله خیلی خوبی داشته باشه و باعث روشنی چشم مؤمنین باشه انشاءالله. حالا دیگه داره کم کم تنور رقابت ها و اینا گرم میشه، آقایون مشغولن دیگه به میز گرد و مناظره و تبلیغ و این هاست دیگه. ببینیم انشاءالله به کجا خواهد رسید. خدای متعال ارواح مطهر شهدای خدمت رو با اولیاء خودش محشور کنه. آقای رئیسی عزیزمون، آقای آل هاشم عزیزمون و آقای امیر عبداللهیان عزیز و سایر خوبانی که در این سفر آسمانی با همدیگه همراه بودن. از جلسه ما هم انشالله خدای متعال بهترین پاداش ها رو به این عزیزان از سایه کرامت کنه، انشالله با صلوات بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. خب بحث ما رسید به این بخش از نامه 31 رحمت الله حضرت فرمودن و ان ابتدعک به تعلیم کتاب الله عز و جل و تعویله و شرائع الاسلام و احکامه و حلالهی و حرامه لا اجاوزو لا اجاوزو ذالک بک الا غیره. خب خاطر مبارکتون باشه جلسه پیش یه مبنایی رو با هم صحبت کردیم، اون مبنا این بود که انسان مسلمان مؤمن معتقد بالاخره مبانی کار خودش رو و نقشه راه خودش رو در همه عرصه ها از جمله در ساحت تعلیم و تربیت از وحی میگیره. این رو با هم صحبت کردیم، گفتم خب این که دیگه جایگزین نداره که اونچه که خدای متعال به ما کرامت کرده، این که جایگزین نداره و این رو باید خیلی قدرش رو دونست. علاوه بر این که ما باید نقشه راه زندگیمون رو، نقشه راه رشدمون رو، رشد فردیمون رو، اجتماعیمون رو، تمدنیمون رو، هر چی که هست، باید مبانی و اصول و قواعدش رو از قرآن کریم دریافت کنیم و قرآن رو همیشه باید به عنوان اولین سند برای مراجعه قرار بدیم. خب همیشه هم در فرهنگ اسلامی به طور عام هست که هر جا سخن از قرآن هست سخن از اطرت هست، چرا که وقتی سخن از اطرت سخن از قرآنه و اینکه اینها از هم جدا شدنی هم نیستن، هم متن رو داریم، هم شرح داریم، هم تفسیر داریم، هم تعویلش رو اون مقداری که میسر بوده در اختیار ما گذاشتن، خیلی باید قدر بدونیم. اینو با هم صحبت کردیم و عرض کردیم که در ارتباط با کار مشترکی که ما با هم دیگه داریم، یعنی در ارتباط با انجمنهای اسلامی، جنبندی جلسه ما هم این بود که اگر بنا باشه در مجموعه ما هم یک حرکت جدی با تراوت مؤثر ماندگاری انجام بشه، اون حرکتی است که حتما در پرتو انوار قرآنی باشه و این رو باید خیلی دوستان قدر بدونن. من خلاصه عرضم هم این شد، اگر یادتون باشه خلاصه عرضم این بود که اگر در ایام ارتباط بچه های انجمن اسلامی با ما هیچ اتفاقی نیفته جز این که این بچه ها معرفت قرآنیشون ارتقا پیدا بکنه، انسشون با قرآن کریم تقویت بشه، ما به هدفمون رسیدیم و مطلب از این جهت یک مطلب بسیار اساسی و فوق‌العاده‌ای. پیشنهادهای تکمیلی هم داشتیم که دیگه من تکرار نمی‌کنم، اونجا یه مقدار وارد جزئیات هم شدیم و راجع به کتاب قرآن و کتاب هدیه آسمانی و امثال اینها، اونچه که حالا هست در متن کتاب‌های درسی هم صحبت کردیم و پیشنهاد خیلی روشنی رو هم من اونجا خدمت دوستان عزیزم عرض کردم. ان شاءالله روی این مسئله رفقا کار کنن، یعنی این رو بله اون رو به تفصیل اونجا تقریبا تقدیم کردم محضرتون. حالا دوستانی که جلسه را احیانا تشریف نداشتن حتما مراجعه کنن و ببینن اون بحث رو، بحث خیلی کلیدی بود، یعنی رو این کلمه و ان ابتدع که به تعلیم کتاب الله عز و جل و تعویله. حضرت میفهمن خب حالا خیلی بسم الله الرحمن الرحیم، من میخوام کار بالاخره تعلیم و تربیت تو رو آغاز کنم تو این نامه، حالا بر اساس این جمع‌بندیه از کجا شروع میکنم؟ فهمود از قرآن شروع میکنم، با تعلیم کتاب الله عز و جل، اونم با تعبیر کتاب الله. میدونید خیلی تعبیر لطیف و خوشمعنایی است، به تعلیم کتاب الله عز و جل و تعویله. خب اونجا ما فرق تعویل و تفسیر و اینها رو هم عرض کردیم و عرض کردیم تعویل خب نزد اهل بیت علیهم السلام هست و راسخون فی العلم به نص قرآن کریم، چون فرمود تأویلش رو فقط خدا میدونه و اهل بیت علیهم السلام، خود پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، و اون مقداری که بالاخره میشده و لازم بوده اینها در دسترس ما قرار گرفته. الباقیش هم که نزد وجود اقدس حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه و شریف هست. و یکی از جلوه های انتظار میدونید کلن اینه، یکی از اون نکته های اصلی انتظار رسیدن به اسرار قرآن. اونایی که اهل معرفتن، یکی از جهاتی که منتظر حضرت بقیت الله العظم ارواح و فدا هستن اینه که شوقشون خیلی شوق فراوانیست و شوق عکیده اینه که با شرفیابی به محضر حضرت حجت ابن الحسن علیه السلام، مخصوصا با توجه به اینکه اون حضرت در این زمینه مأموریت ویژه‌ای داره در بیان اسرار قرآن، در تبیین تأویل قرآن و امثال اینا، میدونید دیگه امام زمان سلام الله علیه مأموریت خاصی دارن. خیلی برای انسان شوق انگیزه تصور این که ما به محضر حضرت ولی الله العظم ارواح فدا برسیم و از این طریق برسیم به قرآن، به حقیقت قرآن، و متصل بشیم به اون سرچشمه های اصلی. این هم خودش یکی از انگیزه های فوق‌العاده است که این انتظار و شوق دیدار رو تقویت میکنه. در هر صورت این رو با هم صحبت کردیم، من دیگه تکرار نمیکنم، اگرچه هر چی بگیم کمه دیگه. ما راجع به این رویکردهای قرآنی تشکیلاتمون رو، آیه سال و سوره سال و اینا هم همه رو به همین مناسبت با هم دیگه صحبت کردیم. و اما مطلب بعدی فرمودن و شرائع الاسلام و احکامهی و حلالهی و حرامه. اینجا اون رهیافت دومه. ببینید بعد از مراجعه به خود قرآن کریم، ما از مسیر در واقع کتاب الهی و سنت نبوی و سیره اولیا و بیانات اولیا خدا سلام الله علیه اجمعین، سبک و روش زیست مؤمنانه رو به دست آوردیم. اون روش زیست مؤمنانه ازش تعبیر میشه به شرایع الاسلام. شرایع الاسلام عنوان خیلی جامع و گستردهیه و بازه که به اینم البته من جلسه پیش اشاره ای داشتم. یعنی در واقع همه وجوه خدمتتون عرض کنم کاربردی و اون چه که ما در زیست اسلامی و دینی نیاز داریم ازش تعبیر میشه به شریعه. شریعه یک چنین چیزیست، شرایع جمعشه. شرایع الاسلام یعنی همه اون چه که اسلام عزیز به عنوان راه‌های خیلی روشن برای دستیابی به سرچشمه حیات طیبه در اختیار ما گذاشته. چون راه گفته میشه میشه شریعه. شریعه هم اون راهی است که ما رو میرسونه به اون رود اصلی. این اونه. یه مقدار راه سخت‌تریه ولی ما رو میرسونه به اون بالاخره سر چشمه و اون بالاخره تعبیری که من داشتم به حیات طیبه از این جهت بود. خب بنابراین شرایع الاسلام شامل همه چیز میشه. یعنی حوزه های بفرمایید اعتقادی رو در بر میگیره، حوزه های اخلاقی رو در بر میگیره و حوزه های عملی رو و رفتاری رو همه رو در بر میگیره در یک معنا. خب اگرچه بزرگان ما علاقمند بودن از گذشته که از کلمه شریعت و شرایع استفاده کنند، باز عمدتاً ناظر به میدان عمل که باز هم از اون بین احکام که شما میدونید یکی از بهترین کتاب‌های فقهی ما شرایع الاسلام دیگه، به همین از همین عنوانیشون استفاده کرده جناب مرحوم محقق، محقق هلی، همینطوره شرایع الاسلام، یکی از واقعا کتاب های درجه یکه که مثلا جناب صاحب جواهر بزرگ اون موسوعه عظیم رو در شرح شرایع میاره و بسیاری از بزرگان ما همین کار رو میکنن، یعنی متن درس های خارج فقه بزرگان ماست شرایع. در هر صورت حالا با همه اینها ولی عنوان شرایع این عنوان عمومیه. اینجا ببینید حضرت وقتی میگن شرایع الاسلامه و احکامه، معناش اینه که منظورشون از شرایع اون معنای عامه، بعد از این عام ذکر خاصه، اون خاص احکامه، بعد این خاص رو هم حضرت با دو تا کلید واژه تبیینش میکنن، و حلالهی و حرامه، با اینکه باز احکام یه معنای گسترده ای پیدا میکنه، این معنا رو با دو عنوان حلال و حرام امام علیه السلام اینجا نشان گذاری میکنن. بنابراین من اگر خواستم مسیر تربیت تو رو آغاز کنم با قرآن شروع میکنم از جهت اهمیت رتبه، و بعد در ادامه کار شرایع اسلام که شامل همه سنت های عرض کردم اخلاقی و معنوی و بفرمایید احکام و همه چیز میشه، و بعد هم احکام و حلال و حرام و اینها رو همه رو سعی میکنم در اختیار تو قرار بدم. مجموعه اینها یعنی از کتاب الله، شرایع الاسلام، احکام، حلال و حرام، کلش زندگی بر اساس رضای حق تبارک و تعالی، یعنی خالق ما، مولای ما، سازنده ما و سازنده عالم از ما چه توقعی داره. توی این جمله‌ای که حضرت فرمودن اینا منعکسه. در واقع اگر کسی خودش رو مقید کنه بر اساس کتاب الهی حرکت کنه و مقید باشه زندگیش رو از راه‌هایی که خدای متعال ترسیم کرده تنظیم کنه، بر اساس اون راه‌ها حرکت کنه، شرایع، و خودش رو مقید به احکام الهی بدونه، در زندگیش کاملا ملتزم باشه به احکام الهی و رعایت حلال و حرام، خب چنین کسی موفق شده کل زندگی خودش رو با رضای حق تبارک و تعالی هماهنگ کنه، و اگر کسی خودش رو با رضای الهی هماهنگ کرد به خوشبختی و سعادت دست پیدا کرده. این دیگه قله سعادته. سعید به معنای واقعی کلمه چنین کسیه، خوشبخت این. خب اینجا اجازه بدید من یک نکته رو تأکید کنم. ببینید دوستان، اون نکته ای که اینجا به نظرم لازمه حتما ما تأکید بکنیم، مخصوصا در شاید مثلا زمان ما هم این مسئله مقدار حساستر و جدیتر هست، بعد یه برداشت با اجازتون تشکیلاتی هم بکنیم. اون نکته عبارت است از این که ما مسئله زندگی فقهی رو نباید دست کم بگیریم. زندگی فقهی در عصر غیبت که دوران ما باشه این تعریف داره. زندگی فقهی یعنی این که ما طبق رساله مرجع تقلید تمام برنامه های خودمون رو هماهنگ کنیم، معناش اینه، و بر اساس نگاه او و بالاخره مطالبی که از او به ما میرسه برنامه های خودمون رو تنظیم بکنیم. این میشه زندگی فقهی. ببینید این مسئله در واقع به طور خلاصه و خلاصت الخلاصه که بهتون بگم، اونجاییست که دقیقاً التزام التزام ما به زندگی مطابق با نظر حق تبارک و تعالی رو نشون میده در زیست فقهیه. بعضی ها بالاخره اینجا حرف و حدیث دارن، شما الان شاید خودتونم مکرر شنیده باشید، یک نکته ای رو یه مقدار برجسته میکنن و اونم اخلاقه، میگن آقا اخلاقت خوب باشه، اصل مسئله رو میبرن سراغ بحث اخلاق، بعدش حالا درست میشه دیگه. یعنی اینقدر شما بخواید مثلا طهارت و نجاست و چه میدونم حجاب و اینکه معاشرت ها باید اینجوری اندازه گذاری بشه، هی هم میگید این حلاله این حرامه، بعد این مکروهه این مستحبه، همه رو میخواید ببرید تو قالب احکام. تو معاملات همینجور، آقا این معامله الان حرام شد، اینجوری اگه معامله کنی نمیم ربوی میشه، این حرام میشه، بعد حتما اینا رو همه رو موافق با این احکام انجام بدین. این رو میخوان یه جورایی زیر سوال ببرن و بردن تا حد زیادی، یعنی تو محیطای مختلف انسان نگاه میکنه میبینه، و اینو بدونید دقیقا دست شیطانه. و اگر کسی از نظر التزام عملی به احکام الهی، این اگر سست بار بیاد از اول و ضعیف باشه، این آدم به هیچ جا نخواهد رسید، قطعا اینو بدونید. این البته دامنش خیلی گسترده است، نکتش هم اینه که فقه ما دامنش خیلی گسترده است. فقه ما از لحظه تولد تا مرگ در تمام ساحت‌های زیست انسانی رو پوشش میده. یعنی یک مطلب ساده‌ای نیست و صرفاً هم مسئله زندگی مثلا شخصی و سلوک فردی و امثال اینها نیست، همه اینا رو در بر میگیره. از ولادت تا مرگ در تمام ساحت‌های زندگی، این ساحت‌های زندگی دیگه ساحت‌های فردی و اجتماعی رو در بر میگیره، در حوزه‌های اجتماعی فرهنگیش، سیاسیش، اقتصادیش همه رو در بر میگیره، ساماندهی به اجتماعات رو در بر میگیره، مسئله حکومت رو در بر میگیره، نظامات رو در بر میگیره. یعنی تقلیل دادن زندگی فقهی صرفاً به طهارت و نجاست و احیاناً بعضی از معاشرت ها و مثلا معاملات و اینها، این کم لطفی بزرگیه. فقه به همون معنا که بالاخره از طریق اولیاء خدا به ما رسیده، مبانیش در قرآن کریم اصولش مطرح شده، ائمه هدا علیهم السلام این رو تفصیلش دادن، بعد هم در عصر غیبت فقها در این زمینه سرمایه گذاری بسیار گسترده‌ای کردن، غیرتمندانه وارد شدن، حاصل کارشون هم یک میراث بسیار بسیار گرانبها و قیمتی هست که الان در اختیار ماست. و اون شیوهی که برای زندگی به ما معرفی شد که خب شما اگر میخواید بالاخره زندگیتون هم هماهنگ باشه با خواست الهی، خب چجوری میتونید هماهنگ کنید؟ باید حتما حجت داشته باشید. خب خود شما، یا باید خود شما مجتهد باشی، بسم الله این راه بازه، این راهو که برای کسی نبستن که، یا خودت باید مجتهد باشی، یا اگر مجتهد نبودی حتما باید مراجعه به کارشناس عالی رتبه امین داشته باشی که اینجا میشه در واقع اون مرجع، به تعبیر خودمون مرجع اعلم، باید به اون مراجعه کنی و همه کاراتو با او هماهنگ کنی که کاملا هم به روزه. خوشبختانه در این زمینه، حالا یه بحث مفصلی دارم الان نمیخوام وارد بشم، این چیزی که ما تحت عنوان دستگاه فقه اهل بیت علیهم السلام، حالا مشهور به عنوان فقه امام صادق علیه السلام ما داریم، واقعا پر افتخاره. هر چی دربارش بگید کمه، یعنی مبانی قویم، قواعد استوار، کاملا پاسخگو، بروز، به روز که میتونه در هر زمینه ای که مسئله پیش بیاد، به تعبیر خودمون مسائل مستحدثه، چون مسائل دائما نوشونده هن دیگه، مطالب نو که پیش میاد توی بالاخره جریان زندگی انسان ها، اینها طبق اون قواعد عرضه میشه به اون قواعد و اصول و احکامش استخراج میشه و در دسترس مؤمنین قرار میگیره. حالا بین فقهای اختلاف نظرهایی هست، ولی بالاخره شما به هر کسی که مراجعه کردید و او رو طبق قاعده به عنوان مرجع تقلید خودتون انتخاب کردید، دیگه خیالتون راحته دیگه. در زمان ما یه اتفاق بزرگی افتاده که خیلی با عظمت این اتفاق، و اون اتفاق اینه که مبتنی بر همین دستگاه فقه جعفری، فقه امام صادق علیه السلام، ما صاحب نظام شدیم. ما بهش میگیم فقه نظام ساز، فقه تمدن ساز. این خصوصیتش، یعنی توی بر اساس همین دستگاه فقهی بالاخره قانون اساسی تولید شده، نظام به دست آمده بعد از انقلاب اسلامی که ویژگی انقلاب اسلامی ماست، و اون چیزی که ما الان داریم به عنوان نظام جمهوری اسلامی این مبتنی بر این قواعد فقهی است، این به دست آمده از همین مبانیه، و البته این قواعد مبتنی بر اون بالاخره مبانیه قویم کلامی و اعتقادی است که حالا دیگه اونو بحثایی است که در جای خودش محفوظ. این هم حالا اتفاقی است که در زمان ما افتاد. شما استحضار دارید در زمان ما دیگران هم قیام مسجدی کردن، از مسجد قیام کردن، قیامشون رنگ و بوی دینی و اسلامی داشت، به پیروزی هم رسیدن، طاغوت زمانشون هم تو قفس گذاشتن. یادتون شاید باشه در مصر این اتفاق افتاد دیگه، اون نامبارک رو تو قفس گذاشتن. همه این کارا رو مراحل رو رفتن، ولی خب بعد از همه این مسیرهایی که طی کردن دوباره سر از رفاقت با اسرائیل در آوردن و ماجرا از جای دیگه ای رفت. یعنی اون نتیجه فراهم نشد. سرش هم اینه که اون دستگاه فقهی، دستگاه فقهی نظام ساز مبتنی بر شرایط نوین و زیست امروزی انسان ها نداره. این فقه امام صادق علیه السلام که میتونه چنین معجزه ای رو نشان بده در عصر مکتب‌های نو، در عصر حرف‌های تازه و امثال نو. اینجا حالا حرفایی است که باید ما اصلا میگم قدر بدونیم. اینم یه جلوه‌ش، این مبتنی بر همین مبناست. بنابراین این کلمه شرایع الاسلام و احکامهی و حلالهی و حرامه مطلب بسیار اساسیه. اما رهیافت تشکیلاتیش، این حالا کلیش، رهیافت تشکیلاتیش ما به این مناسبت که بالاخره، و البته این نه فقط برای تشکیلات ما به عنوان انجمن اسلامی، همه تشکل‌های دینی و البته پدر مادرها تو خانواده و البته شاید مثلا نظام آموزش و پرورش و امثال اینها، این خیلی مهمه که این هنر رو داشته باشن که بچه‌ها رو در سنین مناسب کاملا با زیست مؤمنانه در همه ساحت‌ها آشنا کنن و مخصوصاً این مسئله زندگی فقهی رو جدی بگیرن. این میشه یک رویکرد. در واقع ما در رهیافت‌های تشکیلاتمون باید عرض کنیم که اتفاقاً من اینو مکرر به هر مناسبتی گفتم، ولی خب حالا به این مناسبت دوباره یادآوری می‌کنم که ما باز هنر تشکیلات ما باید این باشه دیگه، که از جمله هنر تشکیلات ما باید این باشه که بچه ها رو با قواعد زندگی مؤمنانه که همون قواعد فقهی و اخلاقی زندگی مؤمنانه باشه باید آشنا کنه. این از همون اول اینها رو، این امکان رو داشته باشه، بعد اونها رو متصل به منابع کنه، شیوه مراجعه به منابع رو بهشون یاد بده. اصلا خود این مسئله تقلید، مسئله زندگی رساله‌ای، مسئله زندگی با مرجع تقلید، اینا مطالب حیاتیه کاملا. اینا رو باید بعدم حالا همینجور یه بخشی از احکام که متناسبه با زندگی بچه ها تو این شرایط سنیه، بعضیش خب مربوط به آینده شونه، ولی بخشی مربوط به همین حالاست. مخصوصا مثلا ببینید بعضی از قواعد اخلاقی کاملا مربوط به زندگی همین دوره نوجوانی و اوان جوانی بچه هاست. خب اینا رو همین حالا باید الان اینا مبتلا به حالاشونه، حالا بخش عباداتش یه خورده پررنگتره، بعد دیگه حالا ما تو بخش معاشرتاش دقیق میفرمایید. اینا چیزاییست که ما باید از همین حالا و بعد به تدریج بعضی از مسائل مربوط به معاملات، مسائل اقتصادی ما چه کار بکنیم تا هم اصل مسئله رو بچه ها به خوبی دریافت کنن، مخصوصا وقتی که تفکر انتزاعی در اونها شکل میگیره و وقتی که سوال های تازه‌ای در این زمین ها براشون مطرح میشه، ما به اون سوال ها بتونیم جواب بدیم و به شکلی که اینها به زندگی مبتنی بر رساله عملیه افتخار کنن. و اینکه احیانا تو بعضی از رساله ها، تو بعضی از مراجعات ممکنه اینا با یه احکامی مواجه بشن که این احکام الان خیلی کاربرد نداره، مربوط به گذشته بوده، در اونها ایجاد این احساس رو نکنه که آقا مثلا این نوع زندگی ازش یه بوی کهنگی میاد. دیدید؟ چون مثلا بعضی وقتا ما مراجعه میدیم اینا رو، این مراجعه میکنه مثلا به اون رساله عملیه، بعد تو رساله نکته هایی رو میبینه که شاید برای او هضمش سنگین باشه، یا احساس کنه اینا برای مفید نیست، یا احساس کنه اینا مالی زندگی های خیلی قدیم و ایناستون هست دیگه. یعنی همون شما بعضی همون شروع میکنید رساله رو، متاسفانه رساله های ما هم خیلی جا به روز نمیشن، اونا خوبه، ولی خب مثلا اصل رساله منظورم اینا رو بدونن بچه ها که بعد گرفتار تناقض و تهافت نشن، که مثلا اینا هست، اینا لزومن مثل خیلی از جاهای دیگه هم همینطوره، تو خیلی از رشته های علمی، خیلی حوزه های دیگه هم همین حرفا هست. بعضی از مسائل هست که اینا برای اینه که اینا بی پاسخ نباشه یا در زمان خودش یا بر فرض با احتمال تو هر شرایطه، ولی اینکه این احساس رو در اونها به وجود نیاره که این زندگی فقهی و زندگی رساله‌ای یک نوع مثلا مانع برای رشد یا احیانا رجوع به قهقراست، یعنی ازش بوی کهنگی و امثال اینا میاد، چون اینا دارن کار کردن رو این چیزا دیگه، دشمنان ما کار کردن، مسخره کردن، اینا رو برجسته کردن، اصلا حالا تو این فضاهای مجازی و غیر مجازی و امثال اینا با معاندانه با این چیزا مواجه شدن. ما چی کار باید بکنیم که این عظمت این دستگاه فقهی و اون زیبایی هاش، آفاقش برای بچه ها روشن بشه، نقطه اتصالش و این بحث زندگی در عصر غیبت و بالاخره الزاماتی که داره و البته محدودیت ها و دشواری هایی که داره، این تعدد مثلا مراجع تقلید و امثال اینها دیگه، حالا تا برسه به ساعت های دیگه. و بعد اینکه ما چیکار کنیم که بچه ها مرتب با اون بخشی از احکام که مورد نیازشونه آشنا بشن و اونا رو ترویج بشن و تشویق بشن که اینها رو کاملا توی زندگی خودشون مراعات کنن. این اون چیزیست که هنر مربی ماست. هنر مربی ما و دوستانی که در این عرصه خدمت میکنن و این توفیق بزرگ نصیبشون شده اینه، اولا خب خودشون مقید باشن کاملا و بعد این تقید رو به بچه ها هم منتقل کنن و اهمیتش رو و فخامت عظمتش رو و تأثیری که در زیست ابدی اونها داره و البته تأثیری که در حیات کنونی اونها داره، اینها هم بالاخره بهشون برسه. واسه اینو ملاحظه فرمودید، این یک مطلب اساسی است به نظرم، یک رهیافت تشکیلاتی است که باید تشکل ما به عنوان یک تشکل اسلامی حتما به این مسئله اون وقت توجه داشته باشه و بعد این رو براش یه طراحی هایی باید کرد. این طراحی ها لزوماً به معنای این که ما برای بچه ها کلاس احکام بذاریم نیست، که اونم خوبه، یا اینکه احیانا مثلا یه بخشی از جلسات ما که جلسات انس با بچه هاست به یاداوری اون احکام ضروری زندگی اونها بپردازه، این حتما اتفاق بسیار مبارکیه و کار لازمیه حتما، که توی اون حلقه های معرفتی، حلقات انس و امثال اینا این باشه. یه مقدار فراتر از این هم میشه. حتی این رو مثلا ما میدونید دیگه، الان مدت هاست که حتی از منبرهای ما احکام رخت بربسته. قدیما اینجوری بود که بزرگان ما مقید بودن که حتما احکام میگفتن، تو منبرهاشون یه چند تا حکم الهی از واجبات و محرمات و از چیزایی که ضرورت‌های زندگی مردم بوده اینا رو مطرح می‌کردن. و این خب بالاخره این مؤمنین همینجور در جلسات مختلف هی میشنیدن از اول، و این خودش هم انگیزه ایجاد میکرد که بیشتر برن بدونن، یا حداقل مقداری از وظایف خودشون رو آشنا میشدن. الان منبرهای ما تقریبا خالی شده از مباحث احکامی. من دیدم البته یه جاهایی دارن این رو تقویت میکنن، مثلا در حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام یه روشی باب شده که بین الصلاتین یه دو سه تا حکم مثلا گفته میشه که خب روش بسیار خوبیه. و ایناست، ما علاوه بر این که در جلساتی باید این طراحی بشه که اون میزان احکامی که بچه ها لازم دارن در این مثلا سالهایی که با ما هستن، و بعد اون احکامی که به زودی بهش نیاز پیدا خواهند کرد، و بعد مبانی این قصه مخصوصا این که ما چرا باید زندگیمون هماهنگ با مثلا رساله مرجع تقلید باشه، که استحضار دارید بخش عمده ای از بحثای مربوط به در واقع مباحث اخلاقی هم یه بخش عمده ای از مباحث اخلاقی مخصوصا تو حوزه‌های معاشرتی و امثال اینا میاد تو احکام دیگه. بعضی از مراجع تقلید این رو آوردن که همونجا اینا رو هم تو بخش دیگری از رساله خودشون آوردن. من یادم هست از بین فقهای زمان ما حضرت آیت الله مظاهری حفظه الله تعالی، ایشون یه بخشی از رساله خودشون رو به همین طرح مباحث اخلاقی اختصاص دادن، مثلا حسادت احکامش، دروغ احکامش، نگاه احکامش، اینا رو آوردن. خیلی جالبه که من این ماجرا مال حدود 22 سال قبل که ایشون وقتی رسالهشون منتشر شده بود جز اولین هایی بودم که من خدمتشون شرفیاب شدم برای تشکر. و خیلی جاهام گفتم کاش سایر آقایون مراجعم از همین مسیر حرکت کنن. خب اونا رو هم پوشش میده دیگه. میخوام بگم احکام که میگیم خیلی بابش گسترده است، دقیق میفرمایید. اینا رو اون چه که بچه ها نیازشون هست، ما طی این سالهایی که بچه ها با ما مرتبطن یه شکل طبیعی یه مسیر رو بریم که هم با اصلش آشنا بشن، نحوه مراجعه، کشف مسائل، چجوری از مرجع تقلیدشون رو انتخاب کنن، چجوری از مرجع تقلیدشون استفتا کنن، سوالاتشون رو چجوری به دست بیارن، راهنمایی حتی در انتخاب مرجع تقلید. اینا مال همین سنه دیگه، همین بچه ها که با من تو همین سنن دیگه، درسته؟ دقیقا تو همین سنینن دیگه، تا اونجایی که بله آقا پسرها رو داریم بله بله، حالا اون داستانشون یکمی متفاوت و دارن مرجع انتخاب میکنن، دارن مراجعه میکنن. این که این رو ما چجوری میتونیم این مسئله حالا سن تکلیف و تشریف و خصوصیاتش و زیبایی هاش و احساس خوبش رو، و بعد هم راهکارهاش رو چگونه با بالاخره رساله و احکام و امثال اینها آشنا بشن، بعد هم این که فرمودید رساله آموزشی و که حالا نمونه هاییست که الان در دسترس هست دیگه، تا سایر بخش ها. ضمن این که ما یه قسمت هایی از بعضی از این جلساتمون رو باید اختصاص بدیم، به نظر من در عمل هم مربیای ما باید این هنر رو داشته باشن که تو متن روابط و زندگی بچه ها این یاداوری ها رو به موقع داشته باشن و اونا رو آشنا کنن با حلال و حرام و امثال اینها. سر سفره، تو اردو، تو بازی، تو معاشرت، دقیقا فهمید حق الناس، حق الله، این چجوری میشه، اینو چجوری باید مراعات کرد، و هم خودشون حساس باشن، هم اینا رو آشنا کنن. اتفاق بسیار خوب و بزرگ و مبارکیه و اگر این اتفاق به شکل مناسب بیفته، این بچه ها از دوره بودنشون با ما صاحب یک دستگاه شناختی در حوزه مسائل فقهی و احکامی شدن و یک دستگاه و یک مهارت مراجعه و بعد چشیدن شهد مراعات، که به عنوان حکم الهی وقتی ما مراعات میکنیم چقدر حالمون خوب میشه و چقدر شیرینه این نحوه زندگی. این هنر مربی ماست خلاصه، و دعا هم بهش فکر کرد، با هم فکری کنیم، از کسانی که اهل نظرن اهل فنن بالاخره استفاده کنیم، نظرشون رو بپرسیم. ولی جامعه مربیای ما و شما عزیزان که به حمدالله این توفیق رو دارید، به نظرم باید از این جهت سعی کنید که به لطف خدا کاراتون رو خوب پیش ببرید. نمیم هی اونجا میزنه اختلال هست، حواس منم پرت میشه، ارتباط نداریم، نمیدونم صدا کمه فلانه، نمیدونم حالا راست کاری شما کردید یا نکردید. آها خوبه، آها اون طرف چه بسا. در هر صورت انشالله خدمت، بله بله حتما استفاده میکنیم. بله خب، پس اینو داشته باشید. ببینید این قسمت که امام علیه السلام میارن روی کلمه حلال و حرام، این خیلی نکته مهمیه. در میفرمید این حلال و حرام، حلال خیلی میدان گسترده ای داره، حرام یه منطقه خیلی محدودتریه، قرقهای الهیه. ولی اینکه بچه ها روی قرقها حساسیت پیدا کنن و بتونن زندگی خودشون رو به شکلی تنظیم کنن که همیشه با حرام فاصله داشته باشن تا همه بخشا، این همیشه یک فاصله گذاری جدی بین خودشون و محرمات باشه. حالا اون بخش فرائض واجبات اونا دیگه حالا سهم خاص خودشون رو داره، ولی شکنندگی محرمات از نظر آسیب‌های بنیادین به شخصیت ما و به رابطه ما با خدای متعال چیز عجیبیه. این خلاصه عنوان رو هم باز باید روش دقت کرد. خب اما مطلبی که در ادامه اومده، که من اینم یه توضیح مختصری عرض کنم و عرضم رو جمع کنم، حالا تو اون بخشی که توضیح دادیم هم در ارتباط با کار قرآنی هم در ارتباط با کار اخلاقی و احکامی فقهی، اینجا دیگه دوستان هم فکر کنن تجربیاتشون رو به اشتراک بگذارن، باز دوباره بررسی های جدیدی در سطح تشکیلات ما بشه از ظرفیت ها چجوری باید استفاده کرد، این میشه حالا خودش یک بحث تازه. و الان مثلا همین چیزی که هست دیگه، بازی جدیدی که از همستر الان اینه دیگه، الان همه مشغولن دیگه. خب مثلا شما اگر زیست فقهی داشته باشید، وقتی این حرفا میاد اولین سوالی که مطرح میشه اصلا این حلاله یا حرامه. اصلا ما ولو حالا یه چیزی هر چیزی که اومد روش شد مد شد، نمیدونم همه دارن بازی میکنن، که این که مثلا گفت که ولو عجبه که کسرت الخبیث، خبیث خبیثه، کم و زیاد نداره که، زیادش بدتر از کمش، زیادتری مبتلان خب بدتر. این که مسئله رو حل نمیکنه که. اما خب واقعا حالا این بازیه با توجه به اون بخش تکمیلیش که داره، اون دریافت و پرداختایی که توش وجود داره، آیا این درسته؟ این حلال، آیا از اولین چیزی که باید تو ذهن هر بچه مسلمانی شکل بگیره، آیا این دو حلاله یا حرامه؟ بعد مراجعه به مرجع تقلید، استفتاست، و بعد با احتیاط وارد شدن، احیانا اگر بعد حالا مثلا مجوزم داشت وارد بشه، و بعد با فاصله از اون مسیرهای حرام و اینها بخواد حرکت بکنه. این حال چیزایی است که میخوام بگم اینقدر موارد مبتلا بهش گسترده و فراوونه و بروزم هست. و اما نکته پایانی عرض ما در این جلسه این قسمته. ببینید امام علیه السلام وقتی این مطلب رو مطرح کرد، و ان ابتدع که به تعلیم کتاب الله عز و جل و تأویلهی و شرایع الاسلام و احکامه و حلالهی و حرامه، بعد می فرماد که من قصد داشتم که دیگه بیش از این وارد نشم. همینجا دیگه میخواستم توقف کنم، یعنی به همین مقدار که تو رو با کتاب الهی آشنا کنم، تو رو با شرایع اسلام، احکام حلال و حرام آشنا کنم. قصدم این بود، اما دیدم نمیشه. خواهش میکنم، این تیکه خیلی تیکه عجیبیه، خیلی عجیبه و فوق‌العاده است و راهگشا و الهام بخش، این جمله امیرالمومنین علیه السلام. و باز یک مسیر روشنی است به روی همه کسایی که میخوان تو کار تربیت موفق باشن. به نظر من مخصوصا فی زمان نهازا، به ویژه زمان الان ما و لابد آینده، در آینده مسئله حساس تر از شرایط فعلی خواهد شد. فهمدن من قصدم این بود که لا اجاوز و ذالک بکه الا غیره. من دیگه نمیخواستم از قرآن و بالاخره حلال و حرام و شرایع اسلام و امثال اینها اون طرف تر برم، میخواستم به همین مقدار اکتفا کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اما نگران تو شدم. ببینید اینا، این رفت و برگشت ها رو ببینید، این سوق بیان، وقتی حضرت میخوان یه مطلب بسیار مهمی رو مطرح کنن، قبلا هم داشتیم، با چه فنی مسئله رو مطرح میکنن. فهمیدم من لا اجاوز و ذالک بک الا غیره، مثلا قصدی نداشتم که از این مواردی که به شما گفتم یه قدم هم اون طرف تر برم، یه سرانگشتم اون طرف تر برم. میخواستم روی همین خط با تو حرکت کنم. ثم اشفقتو ان یلتبس علیک ما اختلف الناس فیه من احوائهم و آرائهم مثل الذی التبس علیهم. اما من نگران وضعیت تو شدم و اون نگرانی من این بود که همچنان که مردم با مکاتب مختلف، با دیدگاه‌های مختلف مواجه میشن و تو این مواجهه ها گرفتار سرگشتگی میشن، من نگران شدم که تو هم گرفتار سرگشتگی بشی. نکته اینه، ببینید جریان باطل که حالا گاهی ازش به عنوان اون سازماندهیش، سازماندهی طاغوت و بعد جنی و انسی و جریان شیاطین و اینها به طور کلی در واقع تو یک جبهه قرار میگیرن، اینا یکی از اصلی ترین کاراشون اینه که دائم در برابر جریان شرایع الاسلام و در برابر خط مستقیم توحید، بالاخره با یه ابتکاراتی، با یک دستبندی و بستبندی های فوق‌العاده‌ای شیوه های زندگی رو پیشنهاد میدن و راههایی رو پیشنهاد میدن، مکاتبی رو ارائه میکنن که این مکاتب خیلی وقتا اینقدر نزدیک میشه به جبهه حق و به نسخه اصلی، گاهی اینقدر نزدیک میشه که امکان این فاصله گذاری هاش خیلی سخته، یا اینقدر توی اون بسته‌بندی ها و دسته‌بندی ها جذابه، علمی به عنوان این که اصلا علم یعنی این، اینجوری مطرح میکنن. شما ببینید همین چیزهایی که ما الان تو مکاتب تربیتی داریم، همین چیزهایی که در بحثای روانشناسی داریم، همین چیزهایی که تو بحثای جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی و امثال اینا ارائه شده، همینا رو شما مراجعه بکنید، چقدر دستبندی ها و بستبندی ها جذابه. اصلا علم یعنی این، و اصلا زندگی اگه بخواد مطابقه با مثلا یک روش علمی که منجر به خوشبختی بشه هماهنگ بشه، یعنی از این طریق، اصلا راه دیگه تو ذهن نمیاد. خب اینا دائم هست. امام علیه السلام اینجا با یک شیوه خیلی لطیفی وارد این بخش میشن، میفرمان من میخواستم به همین مقدار اکتفا کنم، لا اجاوزو، نمیخواستم یه سر سوزنم از این اون طرف در برم. اما ثم اشفقتو ان یلتبس علیک، نگران شدم که برای تو زمینه التباس میدونه دیگه. التباس یعنی همین عدم تشخیص. حیرتی که برای انسان پیش میاد بین مثلا حق و باطل و درست و نادرست و امثال اینها گرفتار یک نوع بالاخره سردرگمی آفرین میشه، در آمیختگی آفرین، سردرگمی. این یک چنین حالی برای تو پیش بیاد. ان یلتبس علیک مختلف الناس فیه من احوائهم و آرائهم، اون چیزایی که مردم یا به خاطر خواهش های نفسانیشون یا به خاطر ضعف تشخیصشون یا بالاخره احوائهم یا آرائهم، دیگه اینا گرفتار اختلاف میشن، اختلافاتی بین اونا هست، یه عده میشن طرفدار این نهله، یه عده میشن طرفدار اون نهله، یه عده میرن دنبال این آقا، یه عده میرن دنبال اون آقا، این مثلا مکتب فلان اون مکتب فلان، از این چیز هست دائما پیش میاد. من نگرانیم این بود که همچنان که مردم در این بخش گرفتار این سردرگمی و آشفتگی و حیرت شدند، این اتفاق برای تو هم بیفته. مثل الذی التبس علیهم، این یلتبس علیک مثل الذی التبس علیهم، درست همونجور که برای اونا این اتفاق افتاده، این گرفتاری برای تو هم پیش بیاد. فکانه، این تیکش چه قشنگه، فکانه احکام و ذالکه علا ما کره تو من تنبیه کلهو احب الی من اسلامکه الا امر لا آمن و علیکه بهل حلکه. حضرت می فرمان لذا با این که دوست نداشتم کره تو، با این که دوست نداشتم تو رو با این جور مسائل آشنا کنم، بخوام تو رو با این دیدگاه ها و امثال اینها درگیر کنم و آشنات کنم با این احوال، به رغم این که این رو خوش نمی داشتم، این که من مبانی تو رو محکم کنم و تو رو بالاخره از افتادن توی اون التباس حفظت کنم، این برای من خیلی محبوب تر بود تا اینکه بخوام شما رو رها کنم. من اسلام که الا امر لا آمن و علیکه به الهلکه، شما رو رها کنم و تسلیمت کنم به حرفا و حدیث هایی که اگر شما به اونا مبتلا بشی دیگه من خیالم راحت نیست که تو سالم میمونی یا هلاک میشی یا از دست میری. لذا ببینید این حضرت میگه به رغم این که من دوست نداشتم که وقت تو این چیزا گرفته بشه، بخوای با این مسائل آشنا بشی، مواجه بشی، شبهات و دیدگاه ها و مکاتب و حالا هر زمان متناسب با خودش دیگه، ولی من لازم دونستم که تو رو در این بخش محکم کنم تا اینکه بخوام تو رو رها کنم و تسلیمت کنم به اینجور حرفا و مسائل و اینا. خیلی فوق‌العاده است به نظرم، واقعا هم خیلی شوق انگیزه. یعنی ببینید ما این امیرالمؤمنین ها علی ابن ابی طالب علیه السلام چقدر قشنگ داره راهنمایی میکنه. یعنی شما در این مسیر لازمه متناسب با نیازهای زمان، با شرایطی که مربای شما، این فرزند شما، این کسی که در مسیر رشد هست تون شرایط قرار گرفته، او رو با انحراف ها، با خطوط انحرافی، با خطوط شیطانی، با دشواری هایی که هست، مخصوصا با شبهات، با اونجایی که حق و باطل با هم آمیخته میشه، با اونجایی که میتونه اسباب خلاص لغزش او بشه، با اینا باید به اندازه و مناسب بتونید اینا رو آشنا کنید. حضرت میگن اینو چاره ای ازش نداریم، کاش نیازی بهش نبود. کاش نیازی نبود یعنی بالاخره حیف عمر نیست. ما یادمونه اولای انقلاب، البته همون حدود مثلا سال 56، 56 ما خدمتتون عرض کنم سوم راهنمایی بودیم اون زمان، پنج سال 56 و اینا. بعد اون زمان تو بحثای فکری عمدتاً مباحث مربوط به کمونیستا و سوسیالیستا و اینا مطرح بود، اینا مطرح بود و یعنی خیلی جدی بود تو فضای افکار خواص و اینا، این جدی بود. یه مقدارم اومده بود تو زندگی عمومی، حتی مردم تیکه پاره شده بودن، اینا توده‌ای ان، اینا نمیدونم فلان مارکسیستا هستن و اینا، یه مقدارم اومده بود تو بچهای انقلاب، تو بچهای انقلابی هم خودشو بیشتر نشون میداد این گرایش‌های چپ و اینا. حتی مثلا ما یه عده داشتیم که خب بعدن همین جریان منافقین و اینا و کاملا گرفتار التقاط تو این بحثا شده بودن اینا. خب اون زمان جالبه، مثلا ما یک معلمه، یه مربیه خیلی با خوشفکر و دوست داشتنی داشتیم، راهنمایی قبل از پیروزی انقلاب، هنوز تازه داره مثلا ماجراها شکل میگیره. تابستان من اینو جزوه‌هاشو دارم با اون خط کلاس مثلا دوم سوم راهنمایی و اینا، تابستون ما کلاس داشتیم راجع به تضاد دیالکتیکی، دقیق می‌فرمایید، یعنی اینا رو برام توضیح داده بود که آقا اینه مارکسیستا اینو میگن. بعد مثلا کم کم یه خورده یادم رفتیم جلوتر بحث ماتریالیسم تاریخی و که البته باز به مناسبت کتاب جامعه و تاریخ استاد مطهری یه مقدار جدیتر وارد اینا شده، البته تو اون مراحل بالاتر که دیگه اون استاد نبود، ولی اون بزرگوار از قم میامد تابستان، همین طلبه خوشفکری بود، بر ما جلسه داشت، جلسه گذاشته بود ما همین بچه های این سن رو، حالا مثلا من راهنمایی بودم، شما مثلا اول دبیرستان بودی و دوم یا یه خورده عقبتر جلوتر، با این جمع داره راجب چی صحبت میکنه؟ راجب این چیزا، راجب تضاد دیالکتیکی و دقیق میفهمید این چیزا داره صحبت میکنه. و یادمه این چقدر جالب بود، به اندازه هم گفته بود، معلوم بود خیلی به اندازه، و بعد این اشکالش چیه، این از کجا سر در میاره، حالا با همون زبان مثلا دانش آموزی. حاصلش این شد که ما خیلی زود و به وقت آشنا شدیم با خطرهای فکری که تو محیط مدرسه توسط مثلا جریان مارکسیستا و اینا مطرح می شد. یه بچه‌ها معلم بودن، معلم تاریخ بود، یعنی این طرف معلمه ولی در واقع داره همین حرفا رو ترویج میکنه. شما به خاطر اینکه به وقت این رو دریافت کردی، اینا به ذهن به گوشت خورده بود و بعد این مقدار حداقل، هنوز نتونستی کاملا ابعاد مسئله رو پیدا کنی، که این مقدار به گوشت خورده بود که این حرفا حرفای مقشوشیه، این مقدار لازم نبود حتی خیلی جلوتر هم بری، ببینید همین مقدار، آقا اینا این حرفا رو میزنن، خیالم میکنن حرفا علمیه، ولی این حرفی که زدن 1 2 3 4 5 تا مثلا اشکال بهش وارده، مثلا اشکالات هم تو نمیفهمی چی هست، اصلش هم خیلی مهمه، ولی آشنا شدی به وقت. حاصلش اینه که تو میدان تو 1 بیمه، دوم تشجیع شدی که توی زمان نزدیکتری بری شروع کنی یه مقدار مطالعات بیشتر و بعد بتونی بری هماوردی کنی. اون وقت ما کلاس سوم دبیرستان، حالا این همونه دیگه، یعنی این همین واحدی است که کلاس سوم راهنمایی با این چیزا آشنا میشه، کلاس سوم دبیرستان میره سر صف به عنوان مسئول انجمن اسلامی مدرسه اعلام میکنه از این به بعد فعالیت تو فضاهای تبلیغی مدرسه فقط کسی میتونه انجام بده که اول بیاد مناظره کنیم. من دعوت به مناظره کردم سر صف، اول بیاد ما هم مناظره کنیم، هر کس موفق شد بعد میتونه تابلو بزنه. اون وقتی بود که منافقین نشریه دیواری سم میوردن میزدن و سمپات میگرفتن تو مدرسه. ببین یه مربی هوشمند به وقت چی کار میکنه. حالا از این قبیل نکته ها یکی دوتا نیست، الان خود زمان ما مسئله حساس تره و پیچیده تره. ما چجوری باید بچه ها رو با موضوعاتی که میتونه برای اونها تولید بالاخره شبهه و حیرت و امثال اینها بکنه، چجوری باید اینا رو باشون آشنا کنیم؟ به اندازه موضوعات روزی که بچه ها باش مواجه هستن و اون مکاتبی که میتونه خطرناک باشه از نظر فکری یا از نظر زیست عملی برای بچه ها میتونه خطرناک باشه چیاست؟ دقیق میفرمایید که ما چجوری باید اینا رو آشنا کنیم. شما الان ببینید، الان یه دفعه مواجه شدید با جریان کره‌ای، یعنی الان بچه های ما، پسر دخترای ما مبتلا به جریان کره‌ای ان. این خیلی چیز تازه ایه، یعنی یه دفعه اومده دیگه، اون یه مقدار با زیست بوم ما مثلا همراه تره، بالاخره شرقیه، یه مقدار المانهاش، مناسبتهاش، حساسیتی رو که مثلا اون شیوه های غربی تو خانواده ها، تو پدر مادر ها و حتی تو مربی ها برمیانگیخته، این در اون حد بر نمی انگیزه، حداقل اون مبادی و نقطه های ورودیش. بعد خطرناکتر اصلا میبره بچه ها رو با خودش. بعد شما میبینید همین بچه نوجوان ما داره از یه سری از خطوط قرمز اصلا عبور میکنه. خب این مربی ما کجای این معادله است؟ اصلا کجا هست؟ اصلا این چیزا رو میشناسه؟ چقدر میشناسه؟ چقدر اشراف داره به این گریزگاه ها و خطرگاه ها؟ اینا رو چقدر میدونه؟ چقدر آشناست که بعد بتونه به وقت بچه ها رو آشنا کنه به اندازه ای که اونا بیمه بشن؟ مثلا ما مسئله بیمه شدن دیگه، بدون آقای همچی چیزایی هست. بعد این چه؟ بعد وقتی این بچه با اون مخاطره روبرو میشه، با اون نشان روبرو میشه، با اون نماد روبرو میشه، این بیمه است دیگه، این چون از قبل مطلع شده، اونجا هم موضع گیری میکنه، هم خودش حفظ میشه و هم میتونه دیگران حفظ کنه. اونجایی که آقا به بچه های ما میگن شما باید مثلا فرض بفرمایید که غریق نجات باشید، درسته، نجات غریق باشید، خب داره به بچه های ما میگه دیگه. خب این بچه چجوری میتونه نقش نجات غریق رو تو مدرسه بازی کنه؟ وقتی میتونه که با این چیزا آشنا باشه به اندازه. ما نمیخوایم رو وارد بحث های خیلی گسترده خسته کن، ولی همین که از مربیه امین خودش 4 تا نکته به وقت در ارتباط با این موضوعات شنیده باشه. در هر صورت اینجا هم ما مسئله داریم. میخواستم بگم ببینید این شیوهی که امیرالمومنین علیه السلام اونطوری بگید آقا، حالا مثلا آقا طلبه ما مثلا خیلی هم آقا حیف نیست مثلا ما وقت خودمون رو صرف مطالعه راجع به این چیزا بکنیم، حیف نیست وقت اینها رو تلف بکنیم. حضرت از اول همینو میگن، میگن منم دوست نداشتم، لا اجاوز، من نمیخواستم به غیر قرآن و اطرت و احکام و حلال و حرام و اینا ذهن تو رو درگیر کنم، منم نمیخواستم، ولی مگه چاره ای هست؟ من دیدم نمیشه، چون محیط زندگی تو و اجواء فکری و اون گفتمان های بالاخره محیطی که بر تو غالب هست و تو در اون جو قرار گرفتی، محیط التباس مردم اینجا گرفتار اختلاف و دیدگاه های متنوع و امثال اینا هستن، و من نگرانم که تو هم تو همین چاله چوله ها بیفتی و بعد سر از جای دیگه در بیاری. بنابراین من ناچارم با اینکه باز دوست نه، دوباره هم دید تکرار کرد اینجا که علاما کره تو من تنبیه کله، با اینکه من دوست نداشتم تو رو با این چیزا آشنات کنم یا به اینا متوجهت کنم، اما با این حال این که من شما رو محکم کنم، جاپاتو محکم کنم، مبانیتو محکم کنم، با شناخت درست از اینها و به اندازه اینها تو حفظ بشی، برای من خیلی بهت محبوب تر بود از اینکه تو رو رهات کنم، اسلام کرد تو رو رها کنم، تسلیمت کنم، که هر کی از راه رسید بتونه تو رو با خودش برداره ببره. این هم شد پس یک نکته که حالا ببینید بالاخره اینا بحثای اساسی تشکیلاتی ماست که میتونه مبتنی بر نهج البلاغه و بیان امیرالمومنین علیه السلام تحریر بشه و تبیین بشه. از ما این مقدار رو نیاز داریم و باید براش طراحی کرد. بعد هم فرمود ورجا و تو ان یوفقک الله و فیه لرشدک، که دیگه میره برای جلسه بعدی، اگر زنده بودیم و توفیقی بود انشاءالله با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. خب یه کمی هم طول کشید، ببخشید. سوالی چیزی اگر اونجا دوستان نوشتن؟
توضیح بود آخر مطلبی که من دیدم، داشتم شاید مثال فرمش از سالی ماله، من دانش آموزان با احکام اولی آشنا نیستم و توضیحاتی دارم.
آها،
آن 27 سال دبیرم، دانش آموزان آشنا
نیستم. آها، اینشون میگه که من در هر کلاسی باشم به مدت احکام رو کار میکنم. خلاصه آفرین، میگه بالاخره من مقید کردم خودم رو به اینکه حتما احکام بچه ها رو بهشون آشناشون کنم. چقدر خوبه. به مناسبت همین است که اینا ببینید همون چیزاییست که میمونه برای شما. اینی که بعدم میمونه اینه که این بچه ما توی مثلا زمان مناسب با این احکام آشنا میشه و حساسیت پیدا میکنه نسبت بهش. خصوصیت بچه هام اینه که میدونید دیگه، بچه هام خصوصیتشون اینه که وقتی خودشون آشنا میشن بعد با یک قوت بیشتری فضای خانواده رو کنترل میکنن. بابا این حرف رو نزن، بابا این حرامه، مثلا من اینو نمیتونم بخورم، این شبهنا که مثلا. بچه کوچیک اینجوری هن دیگه، جوون ها اینجوری هن. اینا که آشنا بشن هم خودشون حفظ میشن هم خانواده رو متوجه میکنن. خیلی تأثیر دارن رو حفاظت در خانواده و امثال اینا. خیلی خوب. شما مثل یه نکته ای هم داشتین؟ آره؟ انتخابات چی گفته بودن؟
در مورد انتخابات انتخاب اصلا یه مقدار دوچار نگرانی شدن که شبیه به دهه 90
میشه. حالا بالاخره ببینید من نمیخوام بگم نگرانی جای نگرانی نیست، هست، ولی خب تلاش های خوبی هم داره میشه دیگه. الان داره تلاش میشه برای این که بالاخره با رفقا صحبت کنن، یه مقدار مسیر اجماع سازی و امثال اینها که اینا داره گفته. اگه دقت هم کرده باشید الان از همین کاندیداها هی سوالم میکنن شما تا آخر میمونی اگر مثلا فرضی چیزی شد آیا حاضری کن. الان دیدید هی از اینا کم و بیش طرح مسئله میشه. نکتهش همینه که آیا اینها شرایط به کجا برسه. یعنی حالا باید رفت جلوتر تو هفته آینده بالاخره این نظرسنجی ها و تنظیمات رو ببینن موقعیت چگونه است و چه اتفاقی باید بیفته. امیدواریم، ما هم دعا میکنیم انشالله سر اون بزنگاه ها این دوستان بتونن خوب تصمیم بگیرن و یاری کنن جبهه حق رو برای یک انتخاب واضحتر و شفافتر و اینا انشالله. بله. ولی نه، من نکته خاصی الان ندارم. الان اون مقداری که من مطلعم داره این تلاش ها میشه. شما از اون طرف بیشتر باید دعا کنید برای اینکه این حس حضور تو مردم انشالله در یه حد بالایی انشالله شکل بگیره که اون از یه جهاتی اهمیتش خیلی بیشتره. از یه جهاتی آقا اینجوری نگاه میکنن به صحنه، آقا در درجه اول مشارکت بالا رو میخوان و همه ما تو این زمینه وظیفه داریم کمک کنیم، تشویق کنیم، ترغیب کنیم. خود بچه ها خیلی میتونن کمک کنن به مناسبت اینکه بالاخره معمولا در تهییج خانواده برای حضور و اینا سهمشون سهم قابل ملاحظه‌ای. اما حالا راجع به مصداق و امثال اینا دیگه انشالله که شرایطی مقدار واضح‌تر بشه در مسیر پیش رو. ضمن اینکه ما هم بالاخره فرمودن که از شما میپرسن شما چی باید جواب بدید، امثال بنده دیگه، ما یک کلم از جوابی که میدیم ما میگیم که ما نفیان و اثباتن اظهار نظر نمیتونیم. بخاره ما که منصوب به حضرت آقا هستیم شرایطمون اینجوریه، کسی هم از ما ها نباید توقعی بکن. اما راجع به این که بالاخره راه و رسم آقای رئیسی نمونم شاخص هایی که از شخصیت ایشون یا از راه و روش ایشون استخراج میشه که در بیانات خود حضرت آقا هم هست، اینا رو چجور میشه تبیین کرد، اونا خیلی خوبه اینا رو گفتنش و اینا هیچ محظوری هم نداره. اما به مصداق نمیشه نزدیک شد. ولی اون نکته ای که شما فرمودید میخواستم عرض کنم یه عده ای الان چیز دارن، این احساس نگرانی رو کردن و دارن کمک میکنن به اینکه یه مقدار بالاخره به قول خود ما اجماع سازی و مثلا این ها هم صورت بگیره. این شما
بله، اینکه اگه مشارکت خیلی بالا بره کاندیداهای مورد نظر انتخاب نشدن اولویت رو چه
قرار؟ قطعا مشارکت برای همیشه. ببینید این نص دیگه، ما نباید از خودمون حرف در بیاریم که نص کلام ولی اینه که مسئله اول و اساسی و دارای اولویت مشارکت. این مسئله است. چرا میدونید؟ چون مسئله مشارکت در واقع اون شیرازه اصلی نظام رو صیانت میکنه، آبروی ملیه، اون چهره جهانیه. انتخاب ها اگه خوب خوب شد یه خورده سریعتر و نزدیکتر پیش میریم، نشد یه خورده کنتر و توقف و اینا داریم، اینا هست، اونا مخاطره داره، ولی اصل مسئله همون مشارکت. بله، البته انشالله خدای متعال هم دلها رو راهنمایی خواهد کرد و بله متوجه میکنه به اون کسی که بتونه کار خوب پیش ببره. خیلی خوب، انشالله که همه تون موفق باشید. پس ما تو این بخش مربوط به احکام و مسئله زندگی فقهی و همسانه بنا شد دوستان تجربیاتشون رو مطرح کنن، زمین که به اصلش اهمیت بدن و تجربیاتشون هم به اشتراک بگذارن، هم تو اون بخش کارهای قرآنی و اینها باز موضوعاتی که هست، زمین که حالا باز در دفتر مرکزی، در مرکز قم، در مجموعه اینجوری هم باید واقعا وقتهای اساسی بذارن برای اینکه این راهکارها انشالله با قوت دنبال بشه دیگه. از جمله تو این بخش اخیر که حضرت فرمودن من ناچارم تو رو به یه مسائلی آشنا کنم که اگر آشنا نشی احتمال هلاکتت هست، ممکنه فریب بخوری، بیفتی تو دست انداز و جذب این نهله های شیطانی و همسال اینها بشی، لذا ناچارم یه مقدارم تو رو با این حرفا آشنات کنم دیگه. اینم باز باید بهش فکر کرد که چجوری میشه این آشناسازی های بچه ها به اندازه تو این موضوعات چگونه است، به هنگامش و به اندازه بودن. بله سرعت هم داره. آره ما این مقدار الان این مقدار سرعت زیاد شده. بله این نیاز داره به یک نوع رصد و اشراف و بعد استخراج و استحصال و ارائه های به موقع و اینها که دیگه خوب. خدا انشالله همتون رو موفق بداره. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد.